بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی و یادآور می شوم که این دنیا جای موندن نیست. زندگی ما در این جهان مقرون با سختی ها هست. به هر جا که برسیم و هر کسی که باشیم، تفاوتی نمی کند. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. اونهایی هم که دارایی ها و توانایی های چشمگیری دارن، باز گرفتار سختی این دنیا هستند و آخر این عالم هم فنا هست. هیچ کس نمانده است و هیچ کس نخواهد ماند. کل نفس ذائقة الموت. قارون باشد می رود، فرعون باشد می رود، نمرود باشد می رود، از اولیاء الهی هم باشد می رود، سلیمان ها، داوود ها همه رفتند. پس توجه داشته باشیم که از این محل عبور و گذرگاه برای خانه ابدی خودمون و اونجا که دار بقا و ماندن همیشگی هست، یه زاد و توشه‌ای برداریم. امروز روز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه هست. وجود مقدس امام باقر علیه السلام هم به شهادت رسیدند و از دار دنیا رفتند. حضرت وصیت فرموده بودند که در منا که در مکه هست برای ایشون ختم بگیرند، برای اینکه روز شهادت امام باقر مدینه خلوت هست، همیشه اینجوری هست، همه حرکت می کنند برای به جا آوردن حج به سوی مکه و کسی نمی ماند در مدینه به اون شکل که بخواد جلسه اونجا گرفته بشه. پس شمایی که امروز در این جمع بزرگ نمازگزاران جمعه هستید، مجلس خودتون را مجلس عزای امام باقر حساب کنید، برای اینکه در مدینه کسانی نیستن که بخوان عرض ادب بکنن به پیشگاه اون حضرت. در ضمن مواعظی که امام باقر علیه السلام برای جابر ابن یزید جعفی داشتن، یه قسمتی هست که مضمونش را خدمت شما عرض می کنم به خاطر اینکه موضوع صحبت ما در این چند هفته اخیر در خطبه اول در مورد ایمان بود. ایمان به عنوان یک ارزش معنوی که اساس حرکت انقلاب اسلامی ما هست. اگر ایمان در جامعه ما ریشه نزند و تقویت نشود، ولو اینکه ظاهر حکومت خودمون را ما خیلی هم درستش کنیم، نه به هدف انقلاب رسیده ایم و نه اونچه که دلمون میخواسته برای بشریت به هدیه بیاوریم، از این انقلاب اسلامی نصیب اولاد آدم خواهد شد. چون ایمان اصل این قضیه بوده و ما ایمان را خدای نکرده ضعیف میکنیم. تلاش ما در گام دوم انقلاب اسلامی باید این باشد که ایمان را در دل خودمون، در دل خانواده هامون و در دل مردم و ملتمون رشد بدیم. مطمئن باشید در این جهان معاصر ما اگر گم شده ای دارند کشورهای دیگر که بخوان تو ایران پیدا بکنند، معنویت و ایمان است، وگرنه برای دنیا بروند سراغ دیگران شاید بیشتر به نتیجه برسند تا بیان سراغ ما. قدرت اصلی، پول اصلی، اینا همه دست دیگران است، اما شما یه چیزی دارید که اگر قدرش را بدانید و این گوهر گرانبها را به بشریت عرضه کنید، مسلماً همه اولاد آدم به شما گرایش پیدا می‌کنند و اون ایمان هست. از این حقیقت ایمان و ارزش‌های ایمانی بهره‌مند بشیم و جهان و پیرامون خودمون را بهره‌مند کنیم. جابر بن یزید جعفی از اصحاب سر امام باقر بوده، به گونه ای که مجبور شد چند هزار حدیث که از امام باقر علیه السلام شنیده بود به دستور باقر اظهار نکند. مطالبی بود که تحملش گوشهای معمولی نداشت. نامه حضرت براش نوشت در مسیری که داشت از مدینه به سمت بصره و کوفه می رفت، درش چیزی نوشته بود. وقتی نامه را گرفت، مثلا به فاصله چند روز از مدینه بود، گفت که به اون کسی که نامه را آورده بود، گفت کی از خدمت امام باقر بیرون آمدی؟ گفت چند لحظه پیش. به قدرت امامت حضرت فرستاده بودش. گفت چند لحظه پیش. نامه را که باز کرد، مهر نامه هنوز تر بود، مهر می کردن پای نامه ها را دیگه، یعنی خشک نشده بود. این امام به این سرعت این را فرستاده بود. خوند، دیدن که این را مثلا پیچید نامه را، حال جناب جابر تغییر کرد، در یه حال دیگری رفت. بعد آمده بود در بصره 140 سال آینده بصره را پیش بینی کرد، گفت اینجور میشه، اینجور میشه، اینجور میشه، اینا در بصره رو خواهد داد. همه تعجب میکردن که این داره چه میگه. و حالا چیزایی که شنیده بود و نگفت دیگه چه بود؟ یه آدم اینجوری بوده جابر بن یزید جعفی. این جناب جابر میگه که یک روز خدمت امام پنجم علیه السلام رسیدم، حضرت از اندرونی منزل بیرون آمدند و فرمود اصبحت والله یا جابر محزونا مشغول القلب. فرمود امروز صبح کردم ای جابر غمگین محزون. جابر میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، برای دنیا غصه میخوری؟ حضرت فرمود نه، مؤمنین معمولی هم برای دنیا غصه نمیخورن تا چه برسه به امام معصوم. فرمود غم آخرت در دلم هست، غم آخرت در دلم هست. غم چند جوره. بعضی از غمها خیلی مذموم هست، گفتن غصه نخورید، غم نداشته باشید. همه اونا رو اگر بخوایم بگیم برای چی هست، این برای یه امر دنیایی هست. این دنیا غصه چه میخوری که فردا تمام میشود؟ غصه نداره. اما بعضی از غمها اگه نداشته باشه کسی، آدم نیست، آدم نیست. مگر جناب سعدی نگفته است که تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی غصه باید بخوره انسان بعضی وقتا، غصه محرومیت ها و مظلومیت ها و ناراحتی هایی که هم نوعانش دارن، کی میتواند بچه های مظلوم یمن را ببیند و غم و غصه نداشته باشد؟ اگه نداره آدم نیست. اما از قماش ترامپ، اون که انسان است، میگه این مظلوم، نگاه مظلوم، غم هم نوعان را خوردن، انسان دوستی داشتن، اینا نشانه آدمیت است، نشانه انسانیت است، باید داشت. غم آخرت را خوردن، به فکر حساب و کتاب روز قیامت بودن، یکی کسی ندارد، از انسانیتش چیزی کاسته شده است. توجه کنید، امام باقر با اون عظمتش میفرما من در دلم غم است. غم چی؟ فرمون غم آخرت. نگران این هستم که روز قیامت چه میشود. بعد حضرت فرموده است که اگر کسی از حقیقت ایمان بهرمند باشد، مسلمن یه گوشه دلش همیشه یه غمی هست، غم آخرت میخورد. این غم مایه افسردگی نیست، این غم مایه سرفکندگی نیست، بلکه مایه افتخار و عظمت انسان است. امام راحل ما علی الله مقامه شریف در اون غزل مشهورش این جمله را دارد که غم دلدار فکنده است به جانم شرری، که به جان آمدم و شهره بازار شدم. غم دلدار خوردن، غم وصال خدا و رسیدن به رحمت الهی را خوردن، اینا ارزشه برای انسان. سعی کنیم از این نوع غمها بی بهره نباشیم. این نگن آقا باید شادی و نشاط. شادی و نشاط در نگاه عارفان وقتی هست که از این غم بهره مند باشی. عارف خوشحال است از این که غم انسانیت در دلش هست. اگه غم نداشته باشه او بیغمه که آدم نیست، اصلا خوشحالی نداره. مثل چهارپا کسی بخواد زندگی بکنه خوشحال هم باشه که من مثل چهارپا شادم اندر چمن، این که دیگه افتخاری ندارد. چرا ما خیال میکنیم بعضی چیزها جو میسازن برامون همینطور که گفته میشود صحیح هست؟ نیست. انسان در مقام انسانیتش باید غم هم نوعش را بخورد، باید غم آخرتش را بخورد. جمله پایانی این حدیث شریف را خدمتون عرض کنم و دعاتون کنم. حضرت فرمود اعلم ان ابناء الدنيا هم اهل غفله و غرور و جهاله. جابر آگاه باش که این دنیا زدگان بدبختی که خودشون را خوشحال و شاد فرض می کنند، اهل غفلت و غرور و جهالت هستند. غافل است از مصلحت خودش، غافل است از مصلحت بنی نوعش، غافل است از مصلحت ملت و مملکتش. بعد میگه من خوشم، به چه درد میخورد؟ غافل. این غفلت ها ارزشی برای انسان ایجاد نمی کند. بعد فرمود اما فرزندان آخرت، انسانهای مؤمن کمالجوی کمالخواه. فرمود هم المؤمنون العاملون الزاهدون، ایمان دارند که روز قیامتی هست، عمل میکنن به دستور الهی. مؤمن نیست که اینجور میلغزد و این فسادهایی که حالا گوشه و کنار شما میبینید و میشنوید و گاهی بایش برخورد میشود، این مؤمن نبوده که به اینجا کشیده. درد اولیش باید این باشد. بعضیاشون دیدید با چه جستی تو دادگاه نشسته قیافه میگیره که من چنین و چنانم، میگن تو زندانم، برای خودشون وی آی پی میگیرن ها، به نظرش میرسه که چیزی کم نیاورده است. بدبخت، نه خیلی کم آوردی، چیزی که از دست داده ایمانش بوده است. گناه نمی کند مؤمن، در حالی که کسی داره گناه می کنه ایمان ازش سلب شده است. این باید خیلی ناراحت باشه. اون کسی که فرزند آخرت است، به فکر آخرت است، ایمان دارد، عمل به دستور الهی می کند، زاهد است، چشمش دنبال این مال و منال دنیا نیست که حلال و حرام از هر جدید جمع کند، اهل علم است، اهل فقه است، اهل فکر است، اهل عبرت گرفتن است و از ذکر خدا خسته نمی شود، این فرزند آخرت است که امیدوار هستیم انشاءالله همه ما از فرزندان آخرت، انسانهای آخرت جو و آخرت طلب باشیم و از دنیا طلبی و غفلت و مشغول شدن به اموری که ما را از انسانیتمون دور می کند انشاءالله فاصله بگیریم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین كتاب الله العزيز الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و رحم محمد و آل محمد و سلم علی محمد و آل محمد افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و سلمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم صل علی محمد خیر خلقک و تمام عدت رسولک و صل علی علی امیر المؤمنین و قائد الغر المحجلین و حجت الله علی الخلق اجمعین و صل علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و صل علی الحسن و الحسین سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصلى على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. از پروردگار عالم در این ایام دهه ذیحجه که ایام معلومات است، به حرمت وجود مقدس و با عظمت امام باقر علیه السلام، می خواهیم که همه ما را و همه گذشتگان ما را و جمیع مؤمنین و مؤمنات را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد. حدیث مشهوری است از امام باقر علیه السلام که ضمن تسلیت دیگر باره شهادت اون حضرت، این حدیث را یادآور خدمت شما عزیزان می شوم. حضرت فرموده است: الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر علی النائبه. این مضمون از سایر ائمه هم روایت شده است که فرموده اند اگر کمال میخواهید برای خودتون، و کی هست که دنبال کمال نباشد؟ انسانها فطرتاً به دنبال کمال و سعادت خودشون هستند. حالا همه کمال را یک جا بخوایم جمع کنیم، سه تا صفت داشته باشید، انشاءالله همش یک جا دارید. این سه تا را برای خودمون تحصیل کنیم. یک، التفقه فی الدین، دین شناس بشیم. ما حتی اونایی که اهل مطالعه هستن میبینیم که برای مطالعه کتابهایی که از مغز بشر تراویده است خیلی تلاش میکنند، اما قرآن کتاب خدا هست، این رو چرا مطالعه نمی کنیم؟ فهمیدن کتاب خدا ارزش است و کمال است. سعی کنیم دین شناس بشیم. اولین قدم در دین شناسی قرآن خون بودن است، قرآن فهم بودن است، که خب بایستی در این راستا ما تلاش کنیم. کاری هست که همه عمرمونم مشغولش باشیم به آخر نمیرسد. هر کس در یه مرتبه ای بالاخره یه بهره ای میبرد، ولی زشت است که ما میبینیم در مجالس رسمی قرآن باز میکنه، طرف از روم میخونه و غلط میخونه. تابستانها میگذرد، پدر و مادرها فکر کلاس نمیدونم استخر و ورزش و چه برای بچه ها هستند، که خوب هست و لازم هم هست البته، اما فکر کلاس قرآنشون نیستند. به فکر کلاس قرآنش هم در کنار اون کلاس های دیگر باشید. بگذارید دین شناس بشن بچه ها. این کمال براشون میاره. تا آخر عمرشون کسانی که از قرآن بهره ای برده اند و آشنای با قرآن هستند، میدانند که مدیون کسی هستند که قرآن بهشون یاد داده است. هر جا از قرآن یه چراغ جلو زندگیشون روشن میشود و راهشون را به سوی سعادت میپیمایند، دعاجون پدر و مادرهایی میکنند که قرآن یادشون دادن و تلاش کردن اینا را قرآن خونشون کنن. التفقه فی الدین. دوم، و صبر علی النائبه، صبر در سختی ها، که مثال جاویدانش حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام است و اصحاب و یارانش، که هفته آینده روز عرفه روز شهادت جناب مسلم ابن عقیل است. ما هم یاد بگیریم صبر را از اون اسوه های صبر. بنده خوب زیارت بزرگان و قبور اولیاء الله زیاد رفتم، همه ما عادتمونه دیگه ما، اما توی مسجد کوفه انسان وقتی میره برای زیارت جناب مسلم ابن عقیل یه حال دیگری به انسان دست میده. هر کدام از این اولیاء در یه چیزی نمونه هستند، جلوگر هستند. جناب مسلم ابن عقیل در مردانگی و صبر در راه خدا یه نمونه استثنایی هست. انسان وقتی این مزار نورانی را نگاه میکنه حالش تغییر میکنه که اگه این مرد بود بقیه چرا ادعای مردی میکنند؟ این غوغاست. صبور بودند در سختی ها، محکم ایستادند. در اوج تنهایی کوفه شهید شده است. تنهای تنها بوده است. مثل امام حسین که اون لحظه آخر تنهای تنها بود. اما ایستاد، محکم هم ایستاد. ما هم باید یاد بگیریم و البته در بین ما ملت به حمد الله که افتخار پیروی اهل بیت را داریم نمونه های از صبر هست که انصافا انسان در مقابلشون باید تواضع بکند. از جانبازان عزیز، از ایثارگران عزیز، از خانواده های معظم شهدا و عموم این ملتی که سخت‌ترین تحریم های تاریخ را این رئیس جمهور دیوانه آمریکا برای شما ایجاد کرد و دو سه سال هر چه توانست کرد که صبر شما تمام بشود و شما مثل کوه ایستادید و بهشون نشون دادید که نه، صبر پیروان علی و زهرا و اولاد زهرا به این سادگی ها تمام شدنی نیست. و نهایتاً صفت سوم، اول دین شناسی بود، دوم صبر، سوم برنامه‌ریزی برای اقتصاد و زندگی. معیشتش انسان باید حساب کتاب داشته باشه. بی حساب و کتاب اگر شد، پولدارترین افراد هم کم میارن، خراب میکنن، ضایع میکنن. این حساب و کتاب داشتن در امور زندگی و اقتصادی، یکی دوتا مثال من میخوام امروز خدمتتون بزنم و وظایف مختلفی که مردم و مسئولین دارم یادآور بشم خدمتتون. اولین نکته‌ای که عرض میکنم در خصوص این مسئله آب آشامیدنی هست که شاید خیلی از شما هم که اینجا هستید به نوعی این روزها درگیر مشکل آب شده باشید و تقریبا در سطح شهر یه چیز عمومی بود، حالا بعضی از محلات بیشتر، بعضی از محلات کمتر، اما در گوشه گوشه شهر این مشکل پیدا شد. خب بزرگواران مؤمنین به بنده کمترین هم تماس می گرفتن که مثلا فکری بشود، بنده دنبال کردم هم از طریق استانداری محترم، شخص استاندار ورود به این مسئله پیدا کردن، هم از اداره آبفا و همینطور حالا تلاش های مختلفی که انجام گرفت که حالا گزارش اون چیزها را نمیخوام خدمتتون بگم. ببینید عزیزان، بعض وقتها ما مشکل که جلوه‌گر شد به فکر درمانش میفتیم در حالی که از قبل باید فکر کنیم. یک کارایی هست اگه امروز هم ما شروع بکنیم ممکنه 4 سال 5 سال دیگه جواب بده. نمیشود سر موقعی که گرفتار شدیم بگیم حالا بیام شروع کنیم. خب بالاخره باید زودتر به فکر باشیم. در قدیم رسم بود اگه کسی دختر براش متولد می شد، حالا چون در بین ما رسمه که جهیزیه را خانواده عروس یه چیزی جهیزیه می دن، از اون روز اول می گفت یه چیزی حالا برای جهیزیهش بذاریم کنار، برای که این وقتی بزرگ شد یک جا نمی شه اینا را تهیه کرد. همونطور باید فکر کنن مسئولین اجتماع برای مسائل اجتماعی، مسائل شهری، مسائل استانی و کشوری که امروز باید فکری بکنیم 10 سال دیگه 5 سال دیگه دیر شده. خب در خصوص این طرح‌های بلند مدت، دو تا طرح شیراز داره که یک طرحش خط دوم آب از سد درودزن هست که این دنبال هم شده اما هنوز وارد شبکه آب نشده است و امیدواریم باز هم مدیران پیگیری کنند، تسریع بشه و وصل بشود. یه چیز دیگری که هست از سد تنگ سرخ، اونجا هم یه سهمیه آب برای شیراز در نظر گرفته شده و اونم الان سد هنوز احداث نشده، یعنی این حرفایی که میزنم طولانی مدت و نمیشه زود به نتیجه برسیم. اما خواهش ما اینه که مدیران به فکر باشن، چند سال دیگه یه کسانی میان میگن هیچ که نبوده به فکر باشد، آخه اینا باید دنبال بشود. مسائل بلند مدت مشکل امروز ما را حل نمی کند. مشکل امروز که در سطح شهر ما با حدود چیزی که برای بنده گفتن 180 حلقه چاه باید آب شهر را تأمین کنیم، یه مشکلاتی در اوج مصرف که توی تابستان هست پیش آمده. دو تا راه حل هست که یکیش بایستی پیگیری بشه و حالا من تشکرم میکنم از کسانی که همکاری کردن، و اون اینه که بعضی چاه‌ها در اطراف شیراز هست که آبش قابل آشامیدنه، یعنی آزمایش که میکنه بهداشت میگه این آب آشامیدنی است، قابل آشامیدن است و ممکنه استفاده کشاورزی و باغداری ازش بشه. در اوج نیاز مردم ما خواهش کردیم و خواهش میکنیم که کرایش هم بگیرن، نه اینکه حالا آب مجانی بخوان تملیک کنن، اما بالاخره بگذارن تا مردم آب در اختیارشون باشه. سخت در یه ساختمان چند طبقه آب قطع شده باشد و شما فرضش را که انسان می کند. خب ما خودمونم گاهی همین روزها درگیر شدیم با این که آب نبود، واقعا مشکل بود. حالا اگه طولانی بشه خیلی سخته برای مردم. ما خواهش کردیم، البته شهرداری محترم که چند حلقه چاه اینجوری در اختیار داشته همکاری کرده، متشکر هستیم. بنیاد مستضعفین همکاری کرده در اختیار قرار داده، متشکریم. بقیه هم استدعا می کنم همینجا بنده از مدیران و مسئولان و مالکان شخصی که برای رضای خدا آب دادن از همه چیز ثوابش بیشتر است. بگذارید مردم در این اوج گرما از این آبی که قابل شرب هست و ورودش به شبکه از نظر آزمایش هایی که شده مشکلی ندارد بهرمند بشن، ثوابشم میبرید، خدا بهتون انشالله در دنیا و آخرت عوض میدهد. این یک چیزی که حالا بعضی از چاه‌ها هم در همین دو سه روز اخیر لطف کردن و وارد مدار شده، اما بقیه هم باید انشالله کمک بدن، خصوصا مدیران در سطح شهر که ممکنه در اختیارشون باشه چنین چاه‌هایی، دریغ نکنند. نکته دیگر هم اینه که مردم خودشون یه مقدار صرفه‌جویی کنند و انشاءالله مدیریت مصرف داشته باشیم تا از این مشکل عبور کنیم. خدا هم انشاءالله به همه توفیق میده. نهایتاً عرض میکنم که در باب همین تقدیر معیشتی که امام باقر علیه السلام فرموده، نگاه که رهبر معظم در باب اقتصاد مقاومتی تأکید داشتن که باید اقتصاد درونزا باشه، دلتون خوش نباشد به این که فرانسه و انگلیس میان قرارداد میبندن کارمون درست میشه، به خودتون تکیه داشته باشید. این حرکت به عنوان شاهد و مثال و نمونه به حمدالله در یه جاهایی شروع شد و به نتیجه رسید که از جمله حرکت‌های ارزشمندی که در باب اقتصاد درونزا و با تکیه به توانایی داخلی میتونیم مثال بزنیم قضیه بنزین هست که الحمدالله با حرکتی که قرارگاه خاتم الانبیا انجام داد و این پالایشگاه مخصوص بنزین را راه اندازی کرد در بندر عباس و حجم قابل توجهی روزانه بنزین تولید کردن. اینم نه از نفت بلکه از میعانات گازی که خب ارزش افزوده بیشتری دارد. این کار ارزشمند را قرارگاه خاتم انجام داد که واقعا یه نمونه بود برای اینکه ما اگه بخوایم خودمونم میتونیم کار کنیم. این خبر را من در چند روز گذشته خوندم، برام خیلی جالب بود که تولیدی این پالایشگاه به حدی بوده است که ما توانستیم علاوه بر تأمین نیازهای داخلی الان بنزین را برای فروش توی بورس عرضه کنیم و در یک قلم 3000 تن بنزین برای فروش به خارج کشور توانسته این پالایشگاه صادر بکند، که خب حرکت مستمری هم هست و چیزی در حدود مثلا 10000 تن میگن میتونیم به صورت مستمر به این سمت بریم. این کار الحمدلله با دست خود ایرانی ها انجام شد. به جایی که نفت سیاه میخوای بفروشی آمریکا به که صادرات ترا میکنم صفر، بنزین میفروشیم که میبینید دور تا دور ایران به قاچاق دارن میبرن که نیاز دارن. میگیم ما بنزین را خودمون به یک قیمت مناسبی میفروشیم، قاچاقش هم ولش کنید دیگه. این حرکت به حمدالله داره انجام میشود. نظیر این را ما حالا یه توقع میخواییم بکنیم از قرارگاه خاتم برای استان فارس. مسئولین محترم قرارگاه خاتم دو بار سه بار هم بنده خدمتشون جلسه داشتم در باب پتروشیمی ها که دو سه بار تو خطبه گفتم. اگر که همین کار ارزشمندی را که در مورد ستاره خلیج فارس انجام دادن در باب بنزین که به حمد الله هرمزگان بهره‌مند شده است، مسئولین محترم قرارگاه خاتم این همت را بکنن برای سومین حرم اهل بیت بیان پا به میدان بگذارن و حرکت ساختن این پتروشیمی های فارس را هم انشاءالله داشته باشیم. ما مطمئنیم ساخت و ساز این پتروشیمی هایی که یه مجموعه هست در استان فارس باعث رونق بسیار خوبی در استان میشه. ما خواهش میکنیم، دو سه بار هم ما برای این عزیزان پیام دادیم و با بعضیاشون جلسه گرفتیم که به نوعی شما در این قرارداد ورود کردید، بیایید تکمیلش کنید. اگر این کار تکمیل بشود، چون اینا مجموعه قرارگاه خاتم همشون سربازهای امام زمان و امام حسین هستند، ما هم تو حرم سوم اهل بیت دعاشون میکنیم که انشاءالله تا آخر امام حسین علیه السلام حمایتشون کنه و پشتشون را رها نکند و این حرکت را هم انشاءالله خواهیم داشت. ما که محکم هم پتروشیمی ها را برای فارس میخواهیم و هم محکم استدعا میکنیم که مدیران استانی و کشوری از قرارگاه برای اجرای این پروژه ها حمایت جدی بکنند. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی